علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
تو آرامش جان دلیران، دامان تو هموار مهد شرز شیران. ای یاد تو آرامش جان دلیران، دامان تو هموار مهد شرز شیران. از چار فصل باغهای تو بهار است، ای سرزمین لاله های سرخ ایران. ای سرزمین نخل های سبز و آزاد، نام بلندت پرچم صلح جهان باد. ای سرزمین نخل های سبز و آزاد، نام بلندت پرچم صلح جهان باد. امروز آواز بلند روزگاریم، در ذهن عالم تا همیشه ماندگاریم. امروز آواز بلند روزگاریم، در ذهن عالم تا همیشه ماندگاریم. در ذهن عالم تا همیشه ماندگاریم. اینک برای همدلی فصل شتاب است، این بانگ نسل عاشقان انقلاب است. اینک برای همدلی فصل شتاب است، این بانگ نسل عاشقان انقلاب است. جسد حرامی سر خطر در پیش داریم، حکم جلو دار از سر در پیش داریم. چون رودها هرگز به ماندن تن نداریم، در یورش پاییز چون کوه ایستادیم. همراه بیداران علم بر دوش ما است، امر امام و رهبری در گوش ما است. ماییم و حس رویش، ماییم و شور پرواز، با رودخانه همراه، با موجها هم آواز. بر قله های ایثار در عهد خود وفادار، مثل همیشه عاشق، مثل همیشه بیدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
چهل و چهار ویژگی رهبر شهید انقلاب. بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شخصیت ها بر مبنای مواضع، بیانات و عملکرد خودشان از دقیق ترین و صحیح ترین راه های شخصیت شناسی است، خاصه آن که شخصیت مورد نظر دارای نگاهی دقیق و تیزبین و کلامی رسا و منزه از انواع لغزش ها باشد. آنچه که پیش روست بخشی از ویژگی های رهبر شهید انقلاب است در آینه بیانات و مواضع خودشان. در این کتابچه مجموعه ای از بیانات و خاطرات رهبر شهید انقلاب گردآوری شده است که در خلال آنها می توان به ویژگی های شخصیتی ایشان پی برد. البته طبیعی است شناخت شخصیت های جامع الاطراف، چند بعدی و تأثیر گذار، کاری زمانبر و دشوار است. اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. بعد مبارزاتی، خط مبارزه و خط آگاهی بخشی. یکی از مشخصه‌های مهم نهضت اسلامی ایران عبارت است از وجود دو خط در این نهضت که تعامل میان این دو خط تشکیل دهنده روند تکاملی حرکت به سمت اسلام در این کشور بوده. نخست خط مقابله دینی با دستگاه حاکم که برخواسته از عقیده دینی بود. دوم خط بیدارگری فکری و ارائه برنامه اسلامی برای زندگی با گفتمانی نو یا به عبارت دیگر خط نوسازی اندیشه دینی. از یک سو کسانی بودند که خط مقابله با دستگاه حاکم را در پیش گرفتند، ولی از یک اندیشه مترقی اسلامی برخوردار نبودند، بلکه دچار تحجر و جمود فکری بودند. آنها به انگیزه غیرت اسلامیشان به مقابله با قدرت حاکمه‌ای برخواسته بودند که حریم مقدسات مسلمانان را مورد اهانت قرار داده بود. از سوی دیگر کسانی هم بودند که در خط بیدارگری حرکت می کردند و افکار روشنی در زمینه اسلام داشتند. می کوشیدند دین را با زبان روز به جامعه عرضه کنند. با کجروی های فکری هم مبارزه می کردند، اما در خط مقابله با قدرت حاکمه حرکت نمی کردند. در آغاز نهضت امام خمینی رضوان الله علیه در سال 1342، با آنکه ایشان خود پیشگام عرصه بیدارگری فکری بودند، اما عامل مقابله در نهضت برجستگی داشت. در اوایل تمرکز نهضت روی مبارزه با دستگاه حاکمه دین ستیز بود. پس از آن که روحیه مقاومت دینی در جامعه محکم و استوار شد و نهضت توانست به سمت ارائه نظریه اندیشه اسلامی به نحو مطلوب پیش برود، متحجران عقب ماندند، اما کسانی که بصیرت دینی داشتند و از فکر باز و روشن بهره‌ای داشتند در مسیر نهضت ماندند. سپس به ویژه طی سالهای 1345 و 1346 که دشوارترین سالها برای انقلابیون بود و شاه همه گروه‌های مقاومت سیاسی را قلع و قمع و از میدان بیرون کرده بود، بسیاری از شخصیت‌های نهضت اسلامی گرایش به خط دوم، یعنی خط روشنگری دینی را ترجیح دادند. شهیدان بزرگوار، مطهری و بهشتی و باهنر از این جمله‌اند. در اینجا باید برای ثبت در تاریخ بگویم که من از اندک افراد معدودی بودم که در همه لحظات نهضت هر دو خط را با هم آمیختم و به این ویژگی معروف بودم. در تمام زندگی مبارزاتی خود همواره هر دو خط مقاومت و روشنگری را با هم ادامه دادم و معتقدم این دو را کاملا با هم درآمیختم. نهایت سعی من این بود که دین را چنان که خدای متعال خواسته به عنوان روشی برای رفتار عملی و برنامه‌ای برای زندگی و تغییری مستمر به سوی کمال مطلوب بفهمم و ارائه کنم. همین گرایش به درک آگاهانه و روشن از اسلام مرا واداشت تا به کتاب‌های اسلام گرایان عرب روی بیاورم. در کنار این به هر فعالیتی که می توانست مردم را علیه قدرت حاکم بسیج کند و به صورت هسته‌ای برای رهبری مردم به سوی برپایی حکومت اسلامی درآید دست می زدم. میان برادرانمان نیز کسانی بودند که این هر دو خط را با هم ادامه دادند. آقای هاشمی رفسنجانی یکی از برجسته ترین آنها بود. یک بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایشان گفتم در این 15 سال گذشته یک روز هم از زندگی من بدون مقاومت علیه رژیم نگذشت. در این مدت یک شب هم بدون نگرانی نخوابیدم. چون شبهای ما یا در زندان می‌گذشت یا در تبعیدگاه و یا در انتظار زندان و تبعید. آقای هاشمی گفت من هم همینطور. البته برادرانی که در خط فکری بودند ما را پشتیبانی و یاری می کردند. شهید مطهری 18 سال از من بزرگتر بود، یعنی یک نسل از من مسنتر بود. با این همه با هم دوستی فوق‌العاده‌ای داشتیم. همواره می کوشید از جایگاه اجتماعی من حمایت کند و در سخنرانی ها و مجالس خود از من یاد می کرد. دکتر شریعتی نیز زندگی اسلامی خود را در میدان مقاومت آغاز کرد و سپس به روشنگری و آگاهی بخشی روی آورد. برادرانم برخی به مبارزه سیاسی می پرداختند و برخی نمی پرداختند. اما چنان که گفتم با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی داشتیم. فعالیت اسلامی اقتضا می کند که همه نیروها با قابلیت‌ها و سلیقه‌های گوناگون جذب شوند. مردم در این زمینه با هم متفاوتند. در حدیث معصور آمده لو علم الناس کیف خلق الله تبارک و تعالی هازل خلق لم یلم احد احدا، و این با اصل اختیار منافاتی ندارد بلکه بر وجود اختلاف در طبیعت افراد بشر تأکید دارد. به عقیده من اگر فعالیت آگاهانه فکری اسلامی از جنبش و مبارزه جدا شود خشک و بیروح می شود. روح مبارزه دینی هم اگر از آگاهی و اندیشه عاری گردد دچار ارتجاع و تهجر می گردد. ترکیب مقاومت با آگاهی بخشی و رشد فکری خط انقلاب اسلامی را تشکیل می دهد.
طاعات و عبادات شما سروران بزرگوار ایرانیان دلدار مورد قبول حضرت اقتالا قرار بگیره انشاءالله. در لحظات شریف بین الطلوعین قرار داریم و از همتون التماس دعا داریم. در این لحظات و در دعاهای خیرتون رزمندگان اسلام رو فراموش نفرمایید. ما را هم در دعاهای خیرتون انشاءالله شریک فیض هم بفرمایید. ممنونم از همراهی شما. ما از اول شب در خدمت شما هستیم و سعی می‌کنیم به اخبار و اطلاعات لحظه به لحظه و روز بپردازیم و اتفاقاتی که در حوزه اقتدار ایران عزیزمون، ایران جانمون می‌افته و روز به روز و لحظه به لحظه قدرت و اقتدار ایران مقتدر رو در چشم جهانیان روشن‌تر و تثبیت می‌کنه. اما دعوت می‌کنم با هم بشنویم پیام سرهنگ ذوالفقاری، سخنگوی محبوب و دوست داشتنی قرارگاه خاتم الانبیا رو.
الله الرحمن الرحیم. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک‌کش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، زاویه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت، اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاویه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
امشب شب نصرت خداست، شب تحقق وعده ای که صادق بود، هست و خواهد بود انشاءالله، چرا که ان الباطل کان زهوقا. امشب به نظر من آسمان قدس شاهد بود که چگونه افسانه شکست ناپذیر صهیونیست مثل تاری از عنکبوت در هم تنید و با جرقه غیرت پاسداران این مرز و بوم خاکستر شد و این صدای مقتدر جمهوری اسلامی ایران است که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. ممنونم از اینکه همراه ما هستید در این لحظات نورانی سحر و صبحگاه، و اما ما از اول شب و بعد از پاسخ مقتدرانه موشکی ایران عزیز به عبور از خطوط قرمز رژیم صهیونی سعی کردیم با کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی و بین المللی صحبت کنیم. همین الان هم جناب آقای دکتر علیرضا اشراقی کارشناس مسائل سیاسی پشت خط هستن. آقای دکتر اشراقی سلام علیکم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، در خدمت شما شنوندگان گرانقدر برنامه‌تون هستم. انشاءالله در این لحظات خاص بحث سحر رو داریم، بتوانیم با دعا نسبت به همدیگر جمعی بلا و بلیات و از همدیگر دور کنیم و آرزوی عاقبت به خیر داشته باشیم. در خدمت.
سلامت باشید، ممنونم. من سخن رو از همین جا شروع کنم که فرمانده هوافضای سپاه از حضور مردم مبعوث شده در طول 100 شب در میدان قدردانی کردند و در پی حمله یا پاسخ موشکی به دشمن صهیونی یه جمله دو کلمه‌ای گفتن: الوعد وفا.
بله، بهترین کلام کلام خداست و با توجه به موقعیتی که درش حضور داریم چقدر خوبه که تذکره کنیم عبارت بسیار فخیم لا حول ولا قوت الا بالله. من چقدر زمان دارم فقط به من اعلام بکنید.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم و گوش تیز کردیم که از شما یاد بگیریم، زانوی تلمذ زدیم.
خواهش. ببینید وضعیت حاضر به نظر من چند تا پیام بسیار متقن داره.
بله.
ما حدود 90 اندی شب جمعیت عامه ای از مردم رو داشتیم که توانستند همراه با ایثارگری از خودگذشتگی،
بله،
با خانواده هاشون در فضای میادین شهرها، روستاها جمع بشن و ادبیات مشترکی رو به زبان بیاورن و انتقام خون امام شهید رو مطالبه بکنن.
درست.
منتها خب طبیعی است هر بعثتی دارای ظرائف و شد و مد است. حالا این عبارت شد و مد در درون خودش یک مفهوم بسیار بزرگی دارد.
دقیقا.
شما باید در بعثت امتداد داشته باشید.
بله.
و اگر برگردید به زمان بعثت نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت
صلوات
الله و سلامه علیه، در تمام اون مقطع زمانی،
بله،
شدت عجیبی بر امت اسلام در اون مقطع جاری شد.
درست.
و هم امتداد بود، یعنی اینکه پیروان نبی مکرم کوتاه نیامدند و این کوتاه نیامدن در مقابل شدتی که کفار و قریش عرضه می کردند بسیار طاقت فرسا بشد. و لذا وقتی شما بحث بعثت دارید،
بله،
مسئله شدت و امتداد در مقابل شدت بسیار رخنمایی میکنه، یعنی دو وظیفه بسیار بزرگی ملت مبعوث است.
بله.
این یک نکته. نکته دوم، بیاییم از حوزه روابط بین الملل به مسئله تحولات این ایام توجه ویژه بکنیم اگر مایل هستید.
در خدمتی.
ببینید ما در یک تمثیلی عرض بکنم موضوع رو، مثل یک اللاکولنگ که معمولا در یک طرف موضوع اعلام توافق هست و دیگری در طرف دیگر مواظبت بر اینکه مورد حملات غافلگیرانه دشمن قرار نگیرید هست. وقتی که در نقطه توازی،
بله،
یعنی به صورت کاملا متوازن بخواید عمل بکنید،
بله،
خب آورده بسیار خوبی برای شما خواهد داشت. یعنی اینکه توضیح بدم این موضوع رو، فقط خودمون رو در قالب آنچه که تعبیر به مذاکره می شود، که من این مذاکره رو قبول ندارم بلکه اعتقاد دارم فقط در حد تبادل یک سری پیام هست،
بله،
که قاعدتا بر مبنای سوی نیت هم هست. یعنی ما به دشمن اعتماد نداریم،
بله،
و اونها هم بر اساس همین اقدام می کنن. اینجا مذاکره ای صورت نگرفته، فقط تبادلات پیام هست برای اینکه یک جلسه ای توسط میانجی صورت بگیرد. حالا اینجا ممکن است حتی میانجی هم به نظر من خیلی وظیفه خودش رو علل قاعده
درست انجام نمیده. بله.
ولی واقعیت قصه اینجاست که هر لحظه که شما اندک قفلتی بکنید و کفه توافق برود به طرف فزونی یا سنگینی پیدا بکنه و دچار یک غفلت بشوید، خب خواهید باخت. این
درست.
برای فقط جمهوری اسلامی نیست، برای طرف مقابل یعنی امریکایی ها هم همین وصف رو باید کاملا مطرح بکنیم.
بله.
ما در یک فازی قرار گرفتیم که کوچکترین غفلت در غالب این دو تا بحث میتواند بسیاری از شرایط رو به هم بزنه.
چقدر مثال دقیق و جامعی زدید و من هرچی تصویر این اللاکولنگه رو در نظر میگیرم میبینم که مثال بسیار مهمی هست و دقیق هست و فرمایشات شما، این نکات فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو به یاد من آورد که بحث خطای محاسباتی باید در نظر گرفته بشه که دشمن روی این خطای محاسباتی در حقیقت حساب باز کرده.
طبیعیه. ببین شما برنامه‌تون الان برنامه مبسوط تحلیلی نیست. پس من باید این نکاتی رو به صورت تیتروار همراه با توضیحات موجز و خلاصه عرض بکنم که مخاطب شما آورده ای از این مقابله بنده به شما داشته باشه.
خدا خیرتون بده.
در فاز سوم، یعنی نکته سومی که میخوام عرض بکنم،
بله،
این هست که ما در دو هفته اخیر تغییرات شگرفی، تأکید میکنم، در دکترین شخص ترامپ،
بله،
و رژیم غاصب صهیونیستی در دو روی کرد کاملا مجزا از هم مشاهده میکنیم. نکته اول اینجاست. ببینید رئیس موساد تغییر میکنه، بنا به هر دلیلی تغییر بکند. تصور بفرمایید در قالب اینکه امام شهید ما مورد ترور قرار گرفت و طبیعتا نتوانستند فضای داخل کشور رو دست خودشون بگیرن بر اساس باورهایی که داشتن.